بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز و برادران گرامی، بحثمون رو آغاز میکنیم. بحث درباره صورت دوران امر بین وجوب و غیر استحباب بود، جایی که شک داریم یک عملی واجبه یا مباهه و یا حتی ممکنه مکروه باشه. درباره این بحث بود که آیا احتیاط در اینجا ممکنه یا نه. عده‌ای گفته بودن ممکن نیست، در اینجا نمیشه احتیاط کرد، و عده‌ای در مقابل مدعی بودن که نه، میتوان احتیاط کرد و اشکالی که معتقدین به عدم امکان احتیاط اقامه کرده بودند اون اشکال را ناتمام می دونستن و نادرست می دونستن. اشکال این بود که می گفتن خب در هر کجا که در عبادات شک داشته باشیم نمی تونیم احتیاط کنیم، به این دلیل که عبادت متوقف بر قصد قربته. قصد قربت هم یعنی همون قصد الامر، یعنی قصد الامتثال. و قصد الامر موقعی شما نیت امری را میکنی که متوقف بر وجود امر، امری باید باشه که بشه اونو قصد کرد، و ما اینجا علم به امر نداریم، ما نمیدونیم شارع امری اینجا داره یا نداره. احتمال امر میدیم، احتمال وجوب میدیم، اما علم نداریم، بنابراین نمیتوان قصد الامر کرد، قصد القربه کرد. خب عده‌ای از اصولیون تلاش داشتند که این اشکال را پاسخ بدن و رد کنند. تا الان 4 پاسخ را تحلیل کردیم، بحث کردیم، و پاسخ 4 که از آخوند خراسانی بود را هم در جلسه قبل گفتیم. آخوند هم مدعی بودند و معتقد بودند که می توان اینجا احتیاط کرد، یعنی احتیاط در شک در عبادات ممکنه. موقعی که دوران امر بین وجوب و غیر استحباب می توانیم احتیاط کنیم، به قصد امر احتمالی کار را انجام بدیم. در ادامه پاسخ 5 ذکر میشه و پاسخ 6 بعد از اون، که آخوند این 2 پاسخ را ناتمام میدونه و نقد میکنه. البته اینجا عرض کنم که این پاسخ ها در لفافه گفته شده و عبارات آخوند اینجا یه قدری نامنسجمه حقیقتاً، یعنی مشخصتر شفافتر آخوند میتونست این بحث را بیان کنه، اما خیلی مجمل و در هم تنیده بحث رو مطرح کرده، لذا یه قدری توجه مضاعف رو از شما میطلبه که من تقریر کنم بحث را و بعد انشاءالله تطبیق کنیم که ابهامی نه در محتوا و نه در متن برای دوستان باقی نمونه انشاءالله. پاسخ 5 که به اون اشکال داده میشه، به اشکال عدم امکان احتیاط در عبادات، در شبهه وجوبیه، وجوب و کراهت یا وجوب و اباحه، پاسخ 5 هم از شیخ انصاری است. ایشان این گونه فرموده، می‌فرماید پس تیتر بحث ما الان این شد، پاسخ 5، این هم از شیخ انصاری. پاسخ 3 هم از شیخ انصاری بود که آخوند اون پاسخ رو هم ناکامل دونست و نقد کرد. پاسخ 5 هم از شیخ انصاری است. شیخ می‌فرماید که میتوان با استناد به اخبار من بلغ، با استناد به اخبار من بلغ، پیرامون این انشاءالله توضیح میدم، میتوان با استناد به اخبار من بلغ در عمل مشکوک الوجوب وجود امر را درست کرد، امری را درست کنیم و بعد به تبع اون قصد الامر هم ممکن باشه. شما می گفتید امری نیست که قصد الامر محقق بشه، ما می توانیم با استناد به اخبار من بلغ وجود امر را درست کنیم. و آن عمل را با قصد الامر انجام دهیم و در نتیجه اشکال عدم امکان احتیاط که به خاطر فقدان یا عدم امکان قصد الامر بود برطرف می شود. شیخ انصاری از این طریق می خواد مسئله را حل کنه. من یه توضیح اجمالی درباره اخبار من بلغ بدم، بعد با تفصیل بیشتری خود آخوند مطرح می کنه، انشالله توضیحات بیشتری می دیم. اخبار من بلغ یه دسته از روایاتی هستن که در مجامع روایی ما وارد شدن، از اصول کافی گرفته تا کتاب‌های دیگر فراوان، همه کتاب‌های روایی ما این اخبار را ذکر کردند که مثلا به این مضمون روایت شده که من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء فیه الثواب، کسی که یک روایتی به گوشش برسه، یه چیزی به گوشش برسه که از پیامبر نقل شده باشه که در فلان کار ثوابی هست، مثلا اگر فلان سوره را در فلان شب بخوانی اینقدر ثواب داره، اگر فلان سوره قرآن را 10 بار بخوانی اینقدر ثواب داره. این آقا هم ففعل ذلک طلب قول النبی، این کار را انجام بده به امید اینکه اون ثوابی که در از پیامبر نقل شده نصیبش بشه. روایت می‌فرماید کان الله ذلک الثواب، اون ثواب نصیب این فرد خواهد شد. و ان کان النبی لم یقله، حتی اگر پیامبر همچین سخنی اصلا نگفته باشه یا امام معصوم علیه السلام همچین سخنی اصلا نگفته باشه، اما این به امید دستیابی به اون ثوابی که در این عمل هست و از قول پیامبر نقل شده یا از قول معصوم نقل شده این کار رو انجام میده، به ثواب میرسه. روایات به این مضمون که حالا بعد با تفصیل بیشتری به اینا خواهیم پرداخت تحت عنوان اخبار من بلغ از اینها یاد میشه. شیخ انصاری میخواد با استناد و با کمک گیری از این دست روایات اون اشکال عدم امکان احتیاط در عبادت را پاسخ بده. حالا اون چند سطر رو که نوشتید الان میگنسی توضیح چطور میخواد مشکل رو حل کنه شیخ انصاری؟ میفرماید با استناد به اخبار من بلغ میتوان گفت انجام عمل مشکوک الوجوب مستحب است، ثواب داره، مطلوبیت داره. با استناد به اخبار من بلغ میتوان گفت انجام عمل مشکوک الوجوب مستحب است، یعنی دارای امر استحبابی است. امر دو جوره، امر الزامی، امر غیر الزامی. امر غیر الزامی میشه همون امر استحبابی. در نتیجه انجام آن عمل با قصد الامر مجاز است. قصد الامر رو درستش کردیم، اینجا با نیت و امر، با قصد امر کار رو انجام میدیم، اما امر استحبابی. بنابراین احتیاط در عبادت ممکن است، یعنی موقعی من شک دارم که دعا ان در رؤیه، مثلا موقع حلال ماه رمضان را برفرض شعبان را شوال را میبینیم، دعا باید کنیم یا نه؟ آیا واجبه یا مستحبه یا مباهه؟ یا حتی بالاخره واجبه یا مباهه؟ چون امر بین دوران، امر بین واجب و غیر مستحب باید باشه. واجبه یا مباهه؟ اینجا خب عمل مشکوک الوجوبه دیگه، عمل مشکوک الوجوبه. با توجه به اخبار من بلغ میگیم این عمل دارای امر استحبابیه، بنابراین انجام این عمل با قصد الامر مجاز میشه، در نتیجه احتیاط در عبادت ممکن است و میتوان مشکوک الوجوب را و می توان مشکوک الوجوب را با قصد الامر و قصد القربه داخل پرانتز بنویسید که به واسطه روایات من بلغ درست می شود. این قصد الامر به واسطه این روایات درست شد. ما که امری نداشتیم، شک داریم امری داریم یا نداریم، اما این روایات من بلغ میگه اینجا امری داری، امر استحبابی داری. پس می توان مشکوک الوجوب را با قصد الامر و قصد القربه که به واسطه روایات من بلغ درست می شود انجام داد. بنابراین اون مشکل عدم امکان احتیاط این گونه رفع میشه. اما آخوند خراسانی این پاسخ رو هم نمیپذیره. می نویسید نقد آخوند. نقد آخوند به این پاسخ چیه؟ می فرماید این اخبار، یعنی اخبار من بلغ، موجب می شوند که آن عمل مشکوک الوجوب دارای امر شوند. به صورت جزمی دیگه شک نداریم، امر دارن اینجا. این اخبار موجب می شوند که آن عمل مشکوک الوجوب به صورت جزمی دارای امر ولو استحبابی دارای امر شوند، یعنی امر درست میشه، لذا میشه قصدش هم کرد، و آن را به نیت این امر انجام بدهیم. اون عمل مشکوک الوجوب را به نیت این امر انجام دهیم. شما به من بفرمایید در این صورت این احتیاط بهش میگن؟ یعنی مثلا اگر امر استحبابی داریم که نماز شب بخونید و ما به خاطر این امر این نماز شب رو بخونیم، این بهش میگن احتیاط؟ یا نه، یک عمل مستحبی که خودش دارای امره. اینجا هم آخوند میفرماید این شکلی میشه، این که احتیاط نیست و این غیر از احتیاط است. پس این شد، این اخبار موجب میشوند که آن عمل مشکوک الوجود به صورت جزمی دارای امر شود و آن را به نیت این امر انجام دهیم، و این غیر از احتیاط است که عبارت است از انجام محتمل الامریه. احتیاط یعنی جایی که شک داریم، نمیدونیم اینه یا اونه، هر دو را انجام بدیم که واقع از دست ما در نرفته باشه، اینو بهش میگن احتیاط. اینجا دیگه ما شکی نداریم که. به تعبیر دیگر، اخبار من بلغ دال بر استحباب نفسی آن عملند و نه استحباب طریقی آن. یعنی خود عمل میشه مستحب مثل بقیه مستحبات، نه استحباب طریقی این عمل، بگیم این عمل رو انجام بده که با انجام این اون واقعیت از دست در نرفته باشه. نه، ادامه بنویسید، یعنی با اخبار من بلغ امر استحبابی احراز می شود و انجام عمل به قصد امر احراز شده را، زیر امر احراز شده یه خط بکشید، انجام عمل به قصد امر احراز شده را احتیاط نمی گویند. این عین یک عمل مستحبی یا عمل واجبه، این که بهش احتیاط گفته نمیشه. بنابراین این پاسخ رو هم آخوند قبول ندارند. خب حالا این بخش چند سطر رو تطبیق کنیم، گام به گام آرام آرام جلو بریم. صفحه 154 میفرماید فظهر انه لو قیل بدلالت اخبار من بلغه ثوابون على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف لما كان يجدي في جرياني. ادامه لما كان میشه جواب لوقیل و یه جور رد اون. فظهر فا نتیجه است، نتیجه چند سطر قبل که فرمود لا حاجت فی جریان احتیاط فی العبادات الا تعلق امر شرعی بها. بعد فرمود اگر امر باشه این دیگه احتیاط بهش نمیگیم، اگر امر شرعی داشته باشیم بهش نمیگیم احتیاط، بلکه مثل بقیه اموریه که وجوب یا استحبابش مشخصه. میفرماید با توجه به این حرفی که گفتیم در جلسه قبل، در پایان جلسه قبل آشکار میشه که اگر گفته شود، کی حرفو زده؟ شیخ انصاری در رسائل، اگر گفته شود که اخبار من بلغه السوابون که عرض کردم چه دسته از روایاتی هست، این اخبار دلالت میکنن اخبار من بلغ بر استحباب عملی که بلغ علیه السوابو رسیده بر اون عمل ثوابی، گفتن اگه این کارو انجام بدی مثلا این سوره را بخوانی اینقدر ثواب داره، ولو به خبر ضعیف، ولو با روایت ضعیفیه، سند نداره، معلوم نیست معصوم اینو گفته باشه یا نگفته باشه، ولی اگه کسی اینو انجام بده این روایات میگن این مستحبه اینها را انجام داد. خب با توجه به این ما میتونیم امر را درست کنیم. دیگه اجازه بدید توضیح ندم تمام استدلال و پاسخ شیخ انصاری، پاسخی که تحت عنوان پاسخ پنجم به اشکال عدم امکان احتیاط در عبادات بیان کردیم، از همین چند سطر، از همین شرط لو بود که آخوند به صورت اجمال بیان کرده. مجدد جزوهی که گفته شد، توضیحی که داده شد را توجه کنید، این عبارت مفهوم خواهد شد. آخوند می‌فرماید اگر این حرف گفته شود، اگه بخواید از این راه مشکل را حل کنید، من جواب میدم که لما کان یجدی فی جریانهی فی خصوص ما دل علی وجوبهی او استحبابهی خبرون ضعیفون، کفایت نمی کند این قول، این قیله، این حرفی که زده شده در جریان احتیاط در خصوص چیزی، عملی که دلالت می کند بر وجوب اون عمل یا بر استحباب اون عمل خبر ضعیف. اگر خبر ضعیفی داشته باشیم که فلان عمل واجبه، دعا در رؤیه مثلا واجبه، یا فلان عمل مستحبه، خواندن فلان سوره در فلان روز مستحب باشه مثلا، خبر ضعیفی داشته باشیم، این نظریه که بگیم خب اخبار من بلغ میگن اینا مستحبه، دلالت بر استحبابش میکنه، این کفایت نمیکنه در جریان احتیاط. احتیاط رو درست نمیکنه، استحباب رو درست میکنه، اما احتیاط رو درست نمیکنه. کفایت نمیکنه این توجیه برای جریان احتیاط در خصوص اون عملی که دلالت میکنه بر وجوبش یا استحبابش خبر ضعیفی، بل کان علیه مستحبن. بل، خوب عبارت رو دقت کنید، بل کان، اسم کان همین ما هست، ما دل یعنی اون عمل، بل کان اون عملی که دل علی وجوبی و استحبابی خبرون ضعیف، کل این میشه اسم کان، بل کان علیه، ضمیر علیه یعنی علی هذا القول، طبق این توجیه شیخ انصاری، بلکه می باشد اون عملی که خبر ضعیفی داله بر وجوب یا استحبابشه، طبق این قول مستحبن، یعنی بر اساس اخبار من بلغ اون عمل خودش میشه مستحب. کنارش بنویسید مستحبن نفسیان، یعنی یک مثل بقیه مستحبات، مثل تعقیبات نماز که روایت معتبر داره، مثل نماز شب که روایت معتبر داره که مستحبه، اینم ولو روایتش ضعیفه اما با استناد به این اخبار من بلغ میتونیم بگیم که مثلا خواندن فلان سوره مستحبه، میشه مستحب نفسی. کسائر ما دل دلیل علی استحبابه، مثل بقیه اعمالی که ما، یعنی اون اعمالی که دلالت میکند دلیل معتبری علی استحباب اون اعمال، علی استحباب اون، مثل نافله یا شب عرض کردم و همسون. بنابراین این از باب احتیاط نشد، این ربطی به احتیاط نداره، این توجیه و پاسخ پنجم و نقد اون و اینکه آخوند این پاسخ رو هم نپذیرفت. اما ملاحظه کردید که خب خیلی در همتنیده و مندمج بحث را آخوند مطرح کردن و نیاز به این توضیحات تفصیلی داشت که عرض کردم. لا یقال تا اون ثم لا یقال فانه یقال کل این پاسخ ششم و نقد اون هست. خب بنویسید دوستان پاسخ ششم. اگر مدلول اخبار من بلغ، که حالا درباره مفاد این اخبار بحث خواهیم کرد ان شاء الله، خدا آخوند بحث میکنه مستقل و ما هم بحث خواهیم کرد، حالا فعلا به عنوان پاسخ ششم از بیان میکنیم به اون اشکال عدم امکان احتیاط در عبادت. میفرمان اگر مدلول و مفاد اخبار من بلغ این باشد که آن عمل خاص مثلا دعا در رؤیه به همان عنوان اولیش مستحب است، اگر مدلول اخبار من بلغ این باشه که اون عمل خاص، اون دعا در رؤیه یا اون هر مسئله دیگری که شک داریم که واجبه یا مباهه، واجبه یا مکروهه به اصطلاح، به همان عنوان اولیش مستحب باشد، در آن صورت نمیتوان از این اخبار احتیاط در عبادت را درست کرد. بله، حرف شما یه آخوند درسته، این اخبار دال بر احتیاط در عبادت نیستند. اگر مدلول اخبار من بلغ این باشه که مثلا دعا ان در رؤیه به ما هو دعا ان در رؤیه، یعنی با همین عنوان اولی دعا ان در رؤیه به ما هو دعا ان در رؤیه است، این مستحبه. اگه مفاد این اخبار این باشه، خب بله با اینها نمیشه احتیاط را درست کرد. خود دعا ان در رؤیه میشه یکی از مستحبات، مستحب نفسی هم چون که شما گفتید، و دیگه احتیاط اینجا معنا نداره. اما ادامه پاسخ، اما اگر مدلول آنها این باشد، مدلول اخبار من بلغ این باشد که آن عمل خاص به عنوان ثانوی مستحب است، نه به عنوان اولی، به عنوان ثانوی مستحب است، یعنی به این عنوان که محتمل الثواب است، زیر محتمل الثواب یه خط بکشید، یعنی به این عنوان که محتمل الثواب است مستحبه، نه به این عنوان که دعا در رؤیه است، بلکه به این عنوان که محتمل الثواب است، در آن صورت این اخبار در واقع امر به احتیاط میکنند و احتیاط رو درست میکنند در عبادت، در واقع امر به احتیاط میکنند، یعنی دال بر جواز احتیاط در عبادت هستند، امکان احتیاط در عبادت را درست میکنند. چطور؟ زیرا امر به انجام عمل محتمل الثواب، خوب دقت کنید، مفاد این روایات میشه امر به انجام عمل محتمل الثواب عنوان ثانوی، زیرا امر به عنوان به انجام عمل محتمل الثواب عین امر به احتیاط است، چیزی که احتمال میدی ثواب داره انجامش بده که چیزی از دست در نرفته باشه، واقع را از دست نداده باشی. امر به انجام عمل محتمل و ثواب این امر به احتیاطه، بنابراین احتیاط در عبادت موجه است و معقول و ممکن، درست میشه احتیاط در عبادت. این هم پاسخ ششم که آخوند تحت عنوان ان قلت قلتو بیانش میکنه، تحت عنوان لا یقال فانه یقال. این پاسخ ششم که عرض کردیم، حالا می نویسید نقد آخوند. آخوند سه تا اشکال به این پاسخ وارد میکنه. خیلی مختصر البته و به صورت مجمل نقد آخوند، چون پاسخها واضح است، توضیح بیرونی هم خیلی نمیخواد، یادداشت کنن دوستان. اولا امر به احتیاط چه مستقیم، داخل پرانتز بیارید فهتد لدینک، این روایات مستقیما امر به احتیاط میکنن، خود احتیاط رو موضوع امر قرار میدن. اولا امر به احتیاط چه مستقیم، یعنی جایی که خود احتیاط موضوع امر واقع شده مثل اینجا فهتد لدینه، و چه غیر مستقیم، داخل پرانتز بیارید از راه اخبار من بلغ. اخبار من بلغ اسم احتیاط رو نمیارن، طبق این توجیه ششم میگفتن عمل محتمل و ثواب را انجام بده و نتیجهش این میشد که پس یعنی احتیاط کن، خب میشه غیر مستقیم. پس حالا اشکال اول آخوند اینه، اولا امر به احتیاط، هر امری که به احتیاط صورت بگیره چه مستقیم چه غیر مستقیم، امری ارشادی است و نه مولوی. امر ارشادیه، مولوی که نیست. چرا امر ارشادیه؟ داخل پرانتز دلیلشو بنویسید. زیرا احتیاط در عبادت نوعی اطاعت است. نوعی اطاعت است. اطاعت حکمیه به اصطلاح. و امر به اطاعت حتما امر ارشادی است. امر به اطاعت امر ارشادی است. ارشاد به حکم عقل و نه امر مولوی. خب حالا چی بشه امر ارشادی باشه؟ چه نقدی شد؟ دیگه مشخصه در امر ارشادی ما نمیتونیم بگیم به قصد الامر انجامش میدیم، به قصد القربه انجام میدیم. قصد القربه و قصد الامر در اوامر مولوی معنا داره. ادامه پس بنویسید. و امر ارشادی نمیتواند برای ما قصد القربه یا همان قصد الامتثال و قصد الامر که عبارتون اخرای هم دیگه بودن را درست کند. امر ارشادی نمیتواند برای ما قصد القربه یا قصد الامتثال و الامر را درست کند. این اولا که آخوند خیلی زمینی این اولا را بیان میکنه. ثانیا حتی اگر امر به احتیاط مولوی باشد، اصلا سلمنا امر به احتیاط امر مولویه، ارشادی نیست. حتی اگر امر به احتیاط مولوی باشد توسلی است و نه تعبدی. خب حالا امر توسلی باشه آیا نمیشه دیگه اینجا قصد الامر کرد؟ فهم نخیر دیگه. و امر مولوی توسلی هم نمیتواند برای ما قصد القربه درست کنه. امر مولوی توسلی هم نمیتواند برای ما قصد القربه و قصد الامر درست کنه. ولی آخوند هیچ اشاره اینجا نکرده. اما چرا دوستان آخوند میفرماید امر به احتیاط مولوی هم باشه، مولوی توسلیه، تعبدی نیست؟ به چه دلیل؟ اگه به خاطرتون باشه مبنای آخوند اینه در بحث واجب توسلی و تعبدی که اصل در اوامر توسلیته، الا ما خرج به دلیل، الا ما خرج به دلیل و القرینه، قرینه داشته باشیم، دلیلی داشته باشیم که تعبد حمله بر تعبدی بودن کنیم. و الله آخوند اصل در اوامر رو توسلیت میتونه با تکیه بر همون مبناشون. اینجا میفرماید حتی اگر امر به اعتیاد مولوی باشه، مولوی توسلیه، چون که هیچ دلیلی نداری که شما که مولوی تعبدی باشه باید دلیل داشته باشی بر تعبدیت. انسانیان. و ثالثاً حتی اگر امر به احتیاط مولوی تعبدی هم باشد، باز هم نمیتواند احتیاط در عبادت را درست کند، امکان احتیاط در عبادت را درست کند. چرا؟ اینو دیگه جلسه قبلم گفته شد. زیرا همانطور که گفتیم موضوع و متعلق این امر خود احتیاط است. این امر میگه به احتیاط تعلق گرفته، موضوع و متعلق این امر خود احتیاط است، یعنی وجود این امر، این امر مولوی تعبدی، وجودش و تحققش متوقف بر وجود و تحقق احتیاط است. احتیاطی باید باشه که امر بهش تعلق بگیره. جلسه قبل به تفصیل این گفته شد دیگه. در حالی که شما میخواهید با همین امر، با همین امر مولوی تعبدی که از دل اخبار من بلغ استخراج میکنید، در حالی که شما میخواهید با همین امر احتیاط را درست کنید، یعنی اگر امر به احتیاط مولوی تعبدی باشه مستلزم دوره، مستلزم دوره. این هم اشکال سومی که آخوند به پاسخ ششم مطرح میکنن. این چند سطر رو هم تطبیق کنم تا ادامه بحث. لا یقال هازا لوقیل به دلالتها علا استحباب نفس العمل الذی بلغ علیه الثواب به عنوانه. و اما ادامه بحث، آخوند میفرماید کسی نیاد اشکالی که من بر وجه پنجم، بر پاسخ پنجم وارد کردم، گفتم این توجیه نافع نیست، لا یجدی هازا، اشاره به اون لماکان یجدی داره، مشاملش اونه، این مجدی نبودن، نافع نبودن زمانیه که لوقیل به دلالتها، اگر گفته شود که مفاد اخبار من بلغ، دلالتها ضمیر به اخبار من بلغه و ثواب برمیگرده، اگر گفته بشه که اخبار من بلغ دال بر استحباب نفس العمل، نفس العمل رو داخل یک گیومه یا بگذارید یا زیرش خط بکشید، که این اخبار دال بر استحباب خود اون عملیان، خود دعا در رؤیه که الذی بلغ علیه الثواب به عنوانه که رسیده است بر اون عمل، علیه بر اون عمل ثواب به عنوان اون عمل، ای کاش میفرمود به عنوان هل اولی، به همون عنوان اولیش، یعنی دعا در رؤیه، به ما هو دعا در رؤیه مستحبه. اگر بگیم این اخبار من بلغ دال بر این گونه چیزیان، اون موقع اشکال شما وارده. اما اگر بیایم اینطوری توجیه کنیم، با استناد به اخبار من بلغ از راه دیگری امکان احتیاط را در عبادت درست کنیم، چطور؟ و اما لو دل، ای کاش دلت می بود، چون که فاعلش الاخبار دیگه، و اما لو دلت این اخبار علی استحبابه لا به هذا العنوان، مدلول اخبار من بلغ استحباب عمل باشد، دلالت کنن این اخبار بر استحباب عمل، نه به این عنوان، یعنی نه به عنوان اولی، نه اون عمل به ما اینکه اون عمله، دعا در رؤیه به ما اینکه دعا در رؤیه است، نه، بل به عنوان انه محتمل الثواب، زیر محتمل الثواب یه خط بکشید یا داخل گیومه بگذارید، عدل اون نفس العمله، بلکه این اخبار دلالت میکنند بر استحباب اون عمل به عنوان اینکه اون عمل محتمل و ثوابه، یعنی به عنوان ثانویش. خب جواب لو، لو دل، اگر دلالت کنند این اخبار بر استحباب به عنوان ثانوی، استحباب اون عمل به عنوان ثانوی، در آن صورت لکانت، جواب لو، لکانت دالتن علا استحباب الاتیان بهی به عنوان الاحتیاط، در آن صورت این اخبار دلالت میکنند بر استحباب انجام اون عمل، اتیان به اون عمل به عنوان احتیاط، چون که موقع انجامش میدیم به عنوان محتمل و ثواب، یعنی همون احتیاط عرض کردیم. که اوامر الاحتیاط مثل خود اون اوامری که مستقیماً به احتیاط تعلق گرفتن، یعنی مثل فحتد لدینک امر به احتیاط شده، مثل اون میشه. البته لوقیل به انها لطلب المولوی لل ارشادی، بر اساس این مبنا که بگیم اون اوامر احتیاط دال بر امر مولوی هن، طلب مولوی هن، نه ارشادی، ولو ارشادی باشن که دیگه معنا نداره که توضیح دادیم دیگه، حالا تکرار نکن. پرحال آخون می فرماید که اگر کسی بخواد از این طریق شبهه یا عدم امکان احتیاط در عبادت رو پاسخ بده، من جواب میدم فانه یقال لا یقال فانه یقال ان الامر به عنوان الاحتیاط، اینی که شما اومدید فرمودید امر به عنوان ثانویه، یعنی امر به عنوان احتیاط غیر مستقیم امر به احتیاط شده، امر به عنوان احتیاط ولو کان مولویان، یعنی من اون مبنای شما این اشاره به این لوقی لب انه طلب المولوی داره، حتی اگر بگیم مولویه، یعنی اولا که مولوی نیست، این هم اولا ماه، اولا امر به اعتیاد امر مولوی نیست، امر ارشادیه، دلیلش هم گفتیم. حالا ولو کان مولویان، اگر حتما بپذیریم که مولویه، اشکال دوم ما اینه لکان توسلیان، امر مولوی توسلیه نه تعبدی، و در امر مولوی توسلی که قصد قربت نداریم، قصد امر نداریم، لازم نیست اینا. چرا توسلی خواهد بود؟ عرض کردیم به طبق مبنای آخوند که اصل در امر توسلیت. این اشکال دوم، ثانیاً که مفصل نوشتید و توضیح دادیم، ما انه این ثالثنه، پاسخ سوم آخوند، ما انه یعنی ان الامر به عنوان الاحتیاط، مرجع انه اون ضمیر الامر به عنوان الاحتیاطه، امر به عنوان احتیاط لو کان عبادی، یعنی اگر امر مولوی باشد، امر مولوی عبادی هم باشد، در آن صورت لما کان مسخه للاحتیاط، باز هم مسخه احتیاط نیست، امکان احتیاط رو برای ما موجه نمی کنه. چرا مسخه نیست؟ قبلا عرض کردیم، توضیح هم دادیم در جزوه نوشتید، چون دور پیش میاد، لما کان مسخه للاحتیاط و مجدین فی جریان الاحتیاط فی العبادات، و کفایت کننده و کافی نیست، نافع نیست، و مجدین یعنی نافع نیست در جریان احتیاط در عبادات، کما اشرنا الیه آنفن، همونطور که در چند صفحه قبل در بحث دیروز پریروز در دو جلسه قبل اشاره کردیم، الیه به این مجدی نبودن، به این مجدی نبودن اشاره کردیم، آنفن همین الان همین تازه اشاره کردیم. اگه بخواید دقیقاً بدون کجا بهش اشاره شد، بنویسید در نقد پاسخ اول، در نقد پاسخ اول به این شبهه، الان پاسخ ششون بودیم، پاسخ اول رو برگردید نگاه کنید، در نقدش آخوند این جمله رو داشت، بداهت توقفی علی ثبوتی توقف العارضه علی معروضه، به اون اشاره داره. خب این بحث تمام شد. در ذیل این بحث به این مناسبت که در جواب پنجم و جواب ششم به بحث روایات منبلغ پرداخته شد، آخوند میاد درباره مفاد اخبار منبلغ خیلی مجمل یه نکاتی را بیان میکنه و یک دست و پنجه با شیخ انصاری در این زمینه گرم میکنه و نرم میکنه. این بخش رو هم توضیحش جالبه و شنیدنی است و بحث مهمی هم هست که حالا توضیحاتی هم پیرامون این خدمت شما عرض کنم. یک صلواتی رو تقدیم کنید. خب برای اینکه انسجام مباحث از دست ما در نره، اینجا تیتر گذاری کنن دوستان 4-2-3، یعنی سومین بحث از دومین تنبیه از چهارمین نکته در بحث اصالت البراءه هستیم. 4 یعنی بحث این اصالت البراءه که شروع کردیم، دومین یعنی تنبیهات اصالت البراءه، ببخشید چهار یعنی تنبیهات اصالت البراءه، چهار دو یعنی دومین تنبیه، سه یعنی سومین نکته. برگردید به جزواتی که در جلسات قبل عرض کردیم، 4-2-1 و 4-2-2 هم مشخصه، ملاحظه میکنید. خب 4-2-3 عنوانش رو اینطوری بگذارید: بحثی درباره مفاد اخبار من بلغ. بحثی درباره مفاد و معنای اخبار من بلغ. اشاره ای کردم که این اخبار من بلغ چه دست اخباری، حالا عرض میکنم جزوه را میگم مینویسید، اما یه لحظه توجه بفرمایید دوستان. ببین درباره این اخبار من بلغ که روایات متعددی هم هستند و شیخ انصاری میفرمود در حدی اینا تواتر معنوی دارن، معناشون متواتره و میشه گفت اینها دیگه نیازی خودشون به بررسی سندی ندارن، رساله های متعددی نوشته شده و بحث بسیار اثرگذاریه در مباحث اخلاقی، در مباحث علوم انسانی که از روایات میخوایم استفاده کنیم، در همین مباحث تحت عنوان طب الائمه و امثال اینا که ازشون استفاده میشه. و این اخبار من بلغ یا این مسئله خیلی به درد بخوره، خیلی مشکلات رو حل میکنه. لذا برخی از فقها و اصولیون رساله های مستقلی پیرامونش نوشتن. جا داره واقعا حداقل یک سال، نیمی از یک سال بحث درباره این قاعده بشه، چندین جلسه متمرکز بحث درباره این قاعده بشه، ابعاد شکافته بشه، الزامات، پیامدهای اون و دلالت‌های اینها تحلیل بشه. به طور اجمال حالا آخوند بحث میکنه، منم به همین حدی که آخوند بیان میکنه بهش میپردازم. خود مرحوم شیخ انصاری یک کتابی داره تحت عنوان رسائل فقهیه، رسائل فقهیه شیخ انصاری، در اونجا یک رساله‌ای داره، رسالتون فی تسامح فی ادله السنن، تسامح در ادله مستحبات. اگر ضعیفم باشن روایاتش، تسامح زیر سبیلی رد می‌کنی، مشکل نیست. با استناد به همین اخبار من بلغ این تسامح و تساهل را در ادله سنن تجویز می‌کنن. استحضار داره در ادله واجبات، یعنی اگر مسئله بخواد حکم به وجوب بدیم یا حکم به حرمت بدیم، هیچ گونه تسامحی جایز نمیدونن فقها و حتما باید دلیل معتبر قطعی و موثق و صحیح برش داشته باشیم که حکم کنیم فلان کار واجبه یا حرامه. اما در مستحبات و مکروهات خیلی این سختگیری را نمی کنن. یکی از دلایلش این همین روایات من بلغه، اخبار من بلغه. یا مثلا مرحوم نراقی کتابی داره به نام اوائد الایام، کتاب ارزشمندیه، 81مین قاعده این که بیان میکنه با عنوان فتسامو فی ادله السنن، تقریبا در همه کتابهای قواعد الفقهیه که بحث کردن بحثی تحت عنوان قاعدتون فتسامو فی ادله السنن دارن همه آقایون، بحث مهمیه. بعد جا داره ابعاد و پیامدها و الزامات این قاعده تحلیل بشه، عرض کردم در علوم انسانی، در اخلاق و در مسائل این شکلی. به هر حال حالا بحثی که آخوند اینجا مطرح میکنه اینه که مفاد اخبار من بلغ چیه. حالا جزوه را بنویسید. سه دیدگاه کلی وجود دارد: الف، مفاد آنها حکمی اصولی است، اصلا یه قاعده اصولی دست ما میدن، حکم اصولی. دو نقطه جلوش، حجیت اخبار ضعیف السند، حجیت رو میرسونن. همچنان که اون دلائلی که حجیت خبر واحد را اثبات میکردن بحث اصولی بود دیگه، این دلائلی هم که حجیت اخبار ضعیف السند را در مستحبات اثبات میکنن، این اخبار من بلغ این دلالت را دارن. تقریبا شاید بگیم ظاهر مشهور اصولیون و فقها این نظریه است. به دومین دیدگاه حکم فقهی است. مدلول اینها، مفاد اینها حکم فقهی است. جلوش دو نقطه بگذارید. استحباب عملی که بلغ الثواب علی، حکم فقهی میونه، عملی که ثواب برش دربارش وارد شده مستحب میشه. دعا ان در رؤیه مستحب میشه، خواندن فلان سوره مستحب میشه. یا به تعبیر دیگر استحباب نفس العمل رو میرسونن. این نظر آخونده. نظر آخوند. دلیل آخوند چیه؟ همینجا بگیم خیلی مختصر. دلیل اطلاق برخی از روایات من بلغ. مطلقاً برخی از روایات. دیگه نیازی نیست من الان بگم. در متن انشاءالله میخونیم. این روایت صحیحه هشام ابن سالم که همین دال بر من بلغه و ثواب هست. این روایت صحیح هم هست، مطلق هم هست. به هر نیتی که بخواد انجام بگیره، به هر عنوانی انجام بگیره، از جمله عنوان اولی، عنوان اولی یعنی خود عمل مستحب. جیم دیدگاه دوم حکم فقهی است. این هم مثل دیدگاه سوم که دیدگاه شیخه، حکم فقهی است مثل دیدگاه دوم که دیدگاه آخوند بود. این هم حکم فقهی است، نظر شیخه. اما دو نقطه جلوش، استحباب عمل به عنوان ثانوی را این روایات من بلغ می رسونند. یعنی به عنوان انه محتمل الثواب دال بر اینم. بنابراین این اخبار دال بر استحباب احتیاطند. دیدیم که شیخ از این اخبار استحباب احتیاط در عبادت را استفاده می کرد. یه حکم فقهی نتیجه این اخبار و مدلول و مفادشون و اونم استحباب عمل به عنوان ثانوی است. پس هم آخوند و هم شیخ در اینکه حکم فقهی مدلول اخبار من بلغه است اشتراک دارن. اما آخوند میگه حکم فقهی اولی به اون دلیلی که عرض کردیم، شیخ میگه حکم فقهی ثانوی استحباب عمل به عنوان ثانوی را میرسونن. اما شیخ به چه دلیل؟ دلیل آخوند رو گفتیم. شیخ دو تا دلیل اقامه میکنه بر مدعاشون. آخوند هر دو دلیل را ذکر میکنه به صورت اشاره وار و نقد میکنه. شما بنویسید دلیل اول، پس تیت میزنید بررسی دلایل شیخ. دلیل اول، در برخی روایات من بلغ عمل متفرع بر بلوغ ثواب شده است. در برخی از روایات من بلغ عمل متفرع بر بلوغ ثواب شده است. فرموده من بلغه شیء من الثواب فعمله. بنویسید مثلا من بلغه نقطه چین فعمله، فا تفری، عمل متفرع بر بلوغ ثواب شده و این بدان معناست که بلوغ ثواب داعی عمل است، انگیزه عمل است. یعنی عامل عمل را برای وصول به ثواب آن، عامل عمل را برای وصول به ثواب آن و از این باب که محتمل الثواب است انجام می‌دهد و نه از این باب که آن عمل خودش موضوعیت داشته باشد. روایت اینطوریه، من بلغه شیء من الثواب فعمله، عمل مترتب بر این شده، از این باب اون عمل رو انجام میده که به ثواب برسه، چون که ثوابی گویا دارد، نه که خود اون عمل موضوعیت داشته باشه. این دلیل اول شیخ. پاسخ آخوند، آخوند این دلیل رو نقد میکنه بنویسید پاسخ آخوند، بلوغ ثواب یعنی همون محتمل الثواب بودن، بلوغ ثواب یا محتمل الثواب بودن حیثیت تعلیلی عمل است، علت عمل است و نه حیث تقییدی عمل، قید عمل نیست. به تعبیر دیگر توضیح همین عبارت، به تعبیر دیگر بلوغ ثواب و محتمل الثواب بودن علت عمل کردن است، لذا موضوع ثواب نفس العمل است. نفس العمل رو داخل گیومه بگذارید، لذا موضوع ثواب نفس العمل است و نه العمل المحتمل الثواب. عمل المحتمل الثواب رو داخل گیومه بگذارید، موضوع ثواب خود عمله نه عمل محتمل الثواب. به تعبیر دیگر، تعبیر سومی هم بنویسید، بلوغ ثواب علت این می شود که مکلف آن عمل را به عنوان هل اولی انجام دهد. این بلوغ ثواب، ثوابی به دست انسان میرسه درباره عمل، این علت میشه که مکلف یا عامل اون عمل را به عنوان هل اولی انجام دهد و نه آن را به عنوان حسانوی و از باب احتیاط انجام دهد، از این باب نیست. این دلیل اول شیخ و نقد اون توسط آخوند. به نظرم واضحه، دیگه تکرار نکنم. فایل صوتی را هم که دوستان دارن میتونن اگه درست متوجه نشدن مجدد گوش بدید. همه مطلب رو من اینجا بیان کردم. دلیل دومی که شیخ اقامه میکنه بر مدعای خودش که مفاد اخبار من بلغ در حقیقت چیه؟ امر به احتیاط. مفاد اخبار من بلغ نفس العمل نیست به اصطلاح. دلیل دومشون چیه؟ بنویسید، هر چند صحیحه هشام مطلق است، اشاره میکنه به دلیلی که آخوند بهش استناد میکنه، فرمود هر چند صحیحه هشام مطلق است اما برخی دیگر از روایات مقیدند، یعنی گفته اند فعمله طلبا لقول النبی، یعنی قید بهش زدن، نفرمودن من بلغه شیء من الثواب فعمله، رها کرده باشن عبارت را، فرمودن فعمله طلبا لقول النبی، یا بعضی روایات داره فعمله التماسا لذلک الثواب، یعنی که به اون ثواب برسن. پس هرچند صحیحه هشام که شما یه آخوند بهش استناد میکنی مطلقه، اما برخی روایات مقیدن، قید زدن عمل را. خب شما بفرمایید قانون در مطلق و مقید چیه؟ حمل مطلق بر مقید، مطلق رو باید حمل بر مقید کنیم، قیدش بزنیم. و قانون در مطلق و مقید این است که مطلق را حمل بر مقید کنیم، در نتیجه صحیحه هشام هم دال بر اتیان عمل به عنوان حسانوی است نه به عنوان هل اولی. صحیحه هشام هم دال بر اتیان عمل به عنوان حسانوی است نه عنوان هل اولی، لذا اون صحیحه هم دال بر استحباب احتیاط میکنه نه استحباب خود عمل. پاسخ آخوند، قانون، چون اینا واضح هست، بازم من میگم، آرامم میگم، شما همزمان تأمل کنید، انشاءالله هیچ ابهامی باقی نمونه. قانون حمل مطلق بر مقید، فقط یه یادآوری میشه به دوستان. آیا دوستان عزیز هر مطلقی را باید حمل بر مقید کنیم؟ یعنی در هر کجا روایتی داشته مطلق بود و روایت دیگری داشته مقید بود، دیگه ما نباید به اون مطلق عمل کنیم، فقط و فقط باید به این روایت مقید عمل کنیم و مطلق را قید بزنیم با این مقید؟ این گونه است؟ همیشه این گونه است؟ هرگز. در جایی که متنافی باشن این گونه است، اما جایی که متنافی نباشن که این گونه نیست، به هر دو میتونی عمل کنی. بنویسید قانون حمل مطلق بر مقید مربوط به جایی است که مطلق و مقید متنافی باشند، مثل اعتق رقبتن ولا تعتق رقبتن کافره. خب اون اعتق رقبتن را قید میزنه، متنافی هن اینا. اما اگر متنافی نباشند، مثل ما نهنفی، مطلقه میگفت که من بلغه و شیء من الثواب فعمله، به هر انگیزه میخواد عمل کنه، ولی مقیده میگه من بلغه و شیء من الثواب فعمله و طلبن لقول النبی، به این انگیزه عمل کن. فرق نمیکنه، اینا متنافی نیستن که. اما اگر متنافی نباشند جای حمل نیست، بلکه به هر دو میتوان عمل کرد. و در ما نهنفی مطلق و مقید متنافی نیستند. این بحثی که آخوند درباره مفاد اخبار من بلغ میکنن، این بخش رو هم تطبیق کنم انشاءالله. ولو یه قدری این جلسه طول کشید، اما اشکالی نداره، برای اینکه بحث به پایان برسه و دیگه نیازی به تکرار در جلسه بعد نداشته باشیم، تمام میکنیم این کار. ثم انه لا یبعد، این ثم کردید مطلب جدیدی است، تیتر گذاری کردید درباره مفاد اخبار من بلغ. ثم ان شأن چنین است، بعید نیست دلالت بعضی بعض تلک، لا یبعد دلالت و بعض تلک الاخبار، برخی از اون اخبار من بلغ بعید نیست که دلالت کنند علی استحباب ما بلغ علیه الثواب، بر استحباب عملی که رسیده است بر اون عمل ثوابی، یعنی نفس العمل، نظر خودش آخونده. به چه دلیل؟ فإن، این فإن دلیل لا یبعده، فإن صحیحت هشام ابن سالم، روایت صحیح هشام ابن سالم که الان نقل میکنه میگه این روایت را چی هست، المحکیت عن المحاسن، این روایت صحیح هشام که از کتاب محاسن برقی نقل شده، از قدیمی ترین کتاب های روایی شیعی، ان ابی عبدالله علیه السلام از امام جعفر صادق علیه السلام قال من بلغهو، مکلفی که برسد آن مکلف را، بلغهو ضمیرش به من برمیگرده، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب، ببخشید، مکلفی که برسه به این مکلف از پیامبر صلوات الله و سلامه علیه چیزی از ثواب، فعمله، پس عمل کند اون شی را، اون کار را، کان اجر ذلک له، می باشد اجر اون عمل برای این عامل، برای این من، برای این مکلف، لهو به من برمیگرده، یعنی مکلف، و این کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله، حتی اگر پیامبر همچین روایتی رو نگفته باشه. خب این روایت مطلقه، خود عمل رو هم گویا میگه مستحبه. حالا فإن صحیحتا، اسم ان صحیحتا بود تا اینجا، فإن صحیحتا هشام ابن سالم که حکایت شده از محاسن و اون اینه، این روایتی که خوندیم، ظاهرتون بنویسید خبر فإنه، ظاهرتون ظهور داره، چون که مطلقه ظهور داره، فی ان الاجر کان مترتبا علی نفس العمل، این که اجر و ثواب و پاداش مترتبه بر خود عمل، اون عملی که الذی بلغه عنه، که رسیده است عامل را، بلغه به اون من یا اون عامل برمیگرده، ان النبی انه، ان اینکه اون عمل ذو ثوابه، دارای ثوابه. کل انه ذو ثوابه، دقت کنید، فاعل بلغه است، بلغه عامل را، انه ذو ثوابه. به هر حال این دیدگاه آخوند که روایات من بلغ دال بر استحباب خود عملن، به این دلیل که برخیاشون مطلقن، بعضی از روایات مطلقن. شما اگه بگید بعضیاشون مقیدن، چرا به این استناد کردید؟ در نقد شیخ انصاری اینو بیان میکنه، الان ذکر میکنه. و کون العمل متفرعن علی البلوغ، از اینجا میخواد دوتا دلیل شیخ انصاری را بیاره و نقد کنه، که شیخ انصاری میگفت این روایات مفادشون اینه که عمل به عنوان ثانوی مستحبه، نه به عنوان اولی، لذا دال بر احتیاطه این روایات، استحباب احتیاط. میخواد اونا نقد کنه دلیل اول. و کون العمل متفرعن علی البلوغ، این که عمل متفرع بر بلوغه، اینطوریست، فرع بر بلوغ شده، فرموده من بلغه شیء من الثواب فعمل، با فاء تفریع، عمل متفرع بر بلوغ شده، واو تفسیری. و کونه الدائی الی العمل، و اینکه اون بلوغ، ضمیر کونه به بلوغ برمیگرده و اون بلوغ ثواب انگیزه عمل هست، این دلیل اول شیخ انصاری بود که آخون این شکلی بیانش کرده. بخواید با این حرفا بگید که پس این روایات دال بر استحباب عمل به عنوان ثانویه، من جواب میدم غیر موجبن لان یکون الثواب انما یکون مترتبن علیه فیما اذا اتا بالرجاء، یا بله فیما اذا اتا بالرجاء انه مأمور به و به عنوان الاحتیاط. خدا رحمتت کنه آخوند خراسانی با این عباراتت. غیر موجبن، غیر این خبر کون العمل، کون العمل متفرعا علی البلوغ، و کونه الدائی الی العمل هم خبر کون العمل، هم جوابه و پاسخشه. این موجب نمیشه اینکه باشد ثواب، لان یکون الثوابو، خبر لان یکون چیه؟ اینه، انما یکونو، اینکه باشد ثواب، یکون مترتبا علی العمل، در جایی که ازاعتا، موقعی که آورده بشه اون عمل، به رجاء انه مأمورون به، به امید اینکه اون عمل مأمورون به. واو تفسیری، تفسیر رجاء، به رجاء اینکه اون عمل مأمورون به است، یعنی و به عنوان الاحتیاط، به عنوان احتیاط آورده بشه، نه اینکه عمل متفرع بر بلوغه، که دلیل نمیشه که با عنوان ثانوی مستحب باشه و به خاطر احتیاط مستحب باشه. چرا موجب نمیشه؟ بداهت ان الدائی الی العمل، این بداهت دلیل غیر موجبنه، موجب نمیشه به این دلیل که واضح است ان الدائی الی العمل، انگیزه عمل، علت عمل، دائی یعنی انگیزه و علت عمل، لا یوجب له وجهن و عنوانن، موجب نمیشه برای اون عمل وجه و عنوانی که یعطا بهی به ذاک الوجه و العنوان، موجب ایجاد یک وجه و عنوانی برای عمل نمیشه که آورده بشه اون عمل با اون عنوان و با اون وجه. به تعبیر دیگر میخواد بگه که علت عمل که باعث نمیشه که اون علت بیاد قید عمل بشه، قید عمل بشه، این باعث نه، این نمیشه که بیاد بگیم با همون تعبیری که عرض کردیم دیگه، نفس العمل نباشه، العمل المترتب و علیه الثواب، این بشه موضوع استحباب. نه، موجب این نمیشه که بیاد قید عمل بشه، بلکه علته. به تعبیر دیگر این من بلغ، من بلغ، اون فرمودن که اینکه داعی این بلوغ داعی به عمله، انگیزه عمل اینه، حیث تعلیلی عمله، نه حیث تقییدی عمل، قید عمل نیست. العمل المترتب علیه الثواب این موضوع کار باشه، نه موضوع استحباب باشه، بلکه اینا ترتب ثواب انگیزه است، علت عمله، خود نفس العمل، خود عمله که مستحبه. این دلیل اول شیخ و نقدش. و اتیان العمل به داعی طلب قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این دلیل دوم شیخ رو میخواد بگه و نقد کنه. انجام عمل به داعی طلب قول النبی، در برخی از روایات من بلغ که براتونم خوندم اما اول جلسه این گونه بود که عملهو طلبن لقول النبی یا عملهو التماسن لتلک الثواب، این قید رو داره، انجام عمل به انگیزه طلب سخن پیامبر و وعده پیامبر، کما قید بهی فی بعض الاخبار، همانطور که مقید شده، عبارت رو خوب دقت کنید، قید ناپالش اتیان العمله، قید اتیان العمل بهی یعنی به طلب قول نبی یا التماس تلک الثواب، بهی به این طلب قول نبی برمیگردیم. انجام اون عمل به این انگیزه، همچون که مقید شده اتیان عمل بهی به این انگیزه، در بعضی از روایات من بلغ که خوندم خدمتتون، و انکان انقیادن، هرچند اتیان عمل با این انگیزه انقیاده. انقیاد یعنی چی دوستان؟ یعنی اطاعت حکمی، یعنی امتثال حکمی، یعنی همون احتیاط، ولو احتیاطه. اتیان عمل به این انگیزه هرچند احتیاطه، اما حالا نقدش، الا ان الثواب فی الصحیحه انما رد. خلاصه نقد دوستان اینه، آخون میفرماید شما رفتی سراغ روایات مقید، خب مطلق رو هم داشتیم که چرا اون نمیگیری؟ که در حقیقت این نقد آخون نقد کلی نیست، میتونیم بگیم پس اعتیاد در عبادت هم درست میشود، لذا آخر عبارت آخون یه فتعمل داره، اشاره به همین داره. فتعمل که این نقدی که الان من میخوام بکنم در حقیقت نقد نیست، یعنی من نیومدم این استدلال دوم شیخ انصاری رو بالکل رد کنم و بگم اعتیاد در عبادت ممکن نیست، اومدم بگم که این روایاتی که مقید کردن اتیان عمل را، اینها با این روایات مقید نمیتونی اون روایت مطلق را قید بزنی، اون مطلق را حمله بر اینا کنی، مطلق سر جاش هست. خب باشه، همین مقیدها پس نشون میده اعتیاد در عبادت هم ممکنه، لذا در پایان عبارت میفرماد فتعمل، همینجا من عرض کردم اون رو. اتیان عمل به داعی طلب قول نبی کما قید بهی فی بعض الاخبار و انکان انقیادن، الا اینجا پس نقد این دلیل دوم، الا ان الثواب فی الصحیحه انما رتب علی نفس العمل، در صحیحه هشام ابن سالم ثواب مترتب شده بر خود عمل، خود عمل مستحبه، ولا موجب لتقییدها بهی، و دلیلی نداریم که مقید کنیم ها لتقیید ها، یعنی تقیید چی؟ صحیحه را، لتقیید صحیحه بهی به این بعض الاخبار، مرجع ضمیرها را بنویسید، دلیلی نداریم که مقید کنیم این روایت مطلق را با اون بعض الاخبار مقید. چرا؟ لعدم المنافات بینهما، زیرا منافاتی نیست بین این دوتا روایت، مطلق و مقید منافات ندارن، تقیید مال جایی که تنافی باشه بینشون، نه جایی که تنافی ندارن. بلو اتا بهی کذالک، بلکه اگر آورده بشه به عمل کذالک، یعنی به داعی طلب قول نبی، او التماسن لثواب الموعود، یا به خاطر اون ثوابی که وعده داده شده، کما قید بهی فی بعضها الاخر، همونطور که مقید شده بهی یعنی به این داعی طلب یا به این التماس فی بعض هل آخر در برخی از روایات دیگر که عرض کردیم لعوتی الاجر و ثواب علا نفس العمل. آخو می فرماد حتی عمل را اگر به این انگیزه انجام بده، به انگیزه طلب قول نبی یا به انگیزه التماس اون و رسیدن به اون ثواب بعد داده شده، لعوتی الاجر و ثواب علا نفس العمل، بر خود عمل، لا به ما هو احتیاطون و انقیادون، نه از آن حیث که هو یعنی اون عمل احتیاط و انقیاده، فیکشف عن کونهی به نفسهی مطلوبن و طاعتن، پس به دست میاد این که عن کون اون عمل، اون عمل به نفسهی یعنی به عنوانه الاولی، بنویسید حتما به نفسهی یعنی به عنوانه الاولی، نه به عنوانه ثانوی و به ما هو احتیاط، فیکشف عن کونهی از این که اون عمل به نفسهی مطلوبن و اطاعتن، خودش مطلوبه، خودش اطاعته، فیکون و وزانهو وزان و منصرح لحیته، بنابراین میشه وزان، وزانهو یعنی وزان اخبار من بلغ، وزان اخبار من بلغ که گفتن اگه ثوابی رسید در روایت ضعیفی بهش عمل کنی اون ثواب رو بهش میرسی، وزان این وزان اون روایاتیه که ضعف سندی هم ندارن، به صراحت دال بر استحباب یک مسئله ای هستن. فرموده وزان من سرها، سرها یعنی چی دوستان؟ تصریح یعنی چی؟ تصریح یعنی شانه کردن. من سرها لحیتهو، کسی که شانه کند لحیش را، محاسنش را، موی صورتش را، فلهو کذا، ثوابهایی داره. در روایات جالبه، مثلا روایت داریم این گونه است: من سرها لحیتهو 70 مره، کسی که 70 بار ریشش را شونه کنه، و عدها مرتن مرتن، و یکی یکی بشماره اینا را، لم یقربه شیطان 40 عاما، 40 سال شیطان دیگه نزدیکش نمیشه. حالا معنای این روایات چیه واقعا من نمیفهمم، اگر روایت صحیح هم داشته باشه، آیا این شیطان یعنی شیطان خارجی ابلیس، یا اینجا به لسان اون زمان یعنی موجودات موذی، ویروس ها، میکروب ها، در این ایام هم که شنیدید، ولو من خیلی اعتماد به این حرفا ندارم، اما گفته میشه که مثلا موهاتون رو زیاد شونه کنید که تأثیر داره برای اینکه مبتلا به ویروس کرونا نشید. حالا یا درسته یا نادرسته من واقعا نمیدونم، فقط میخواستم یادآوری کنم. ولی این روایت که میگه لم یقروه و شیطان 40 عاما، شیطان لزومن در تک تک روایات ما ابلیس منظور نیست، یه ممکنه موجودات موذی نامرئی و مثلا همینی که الان بهش میگن میکروب و ویروس و امثال اینا، به هر حال کار ندارم. که خب این روایتی که مستحبه، مستحبه شونه کردن موها، حالا اون ثوابو داره یا نداره من نمیدونم، روایت رو بررسی نکردم، جای خودش باید تحلیل بشه. یا من صلا رکعتین فی لیلت مثلا 20 من شعبان فلهو کذا، اینقدر ثواب براش هست. یا من صام فلان روز را، فلان یوم را، فلهو کذا، یعنی میخواد بنویسید کنار این یه شماره بگذارید دوستان، بنویسید این عبارت رو، من از خارج توضیح ندادم، در این متن کتاب بنویسید، ابهامی نداشته باشه. آخوند فرمودن که خب اگر حتی عبارت اول دقت کنید قبل از اینکه بنویسید، فرمودن که لو اتابهی کذالک، این عمل را به داعی طلب قول نبی انجام بده، اجر و ثواب به خود عمل باز هم داده میشه، نه به اینکه این عمل احتیاطه، یعنی خودش میشه مستحب. این روایات من بلغ هم میشن مثل این روایات من سر لحیت، من صلا فلهو کذا، من صام فلهو کذا، این گونه میشن. زیر این یا کنارش بنویسید و همانطور که فقها از چنین روایاتی استحباب شرعی خود آن عملها و ترتب ثواب بر خود آنها را استنباط می کنند، در ما نحن فیه نیز از اخبار من بلغ می توان استحباب نفسی را استنباط کرد و نه ترتب ثواب به خاطر احتیاط را اینم مثل بقیه روایاتی که مثلا به سند معتبر داره که دال بر استحباب یک مسئله. فهم و تأمل که بحث دقیقی بود، عبارات ما هم خیلی مندمج و گنگ بود، یا فهم و تأمل به اون توجیهی که در ضمن توضیحات بیان کردم، دیگه تکرار نکنم، خیلی خسته شدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.